تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده.
امروز راز ماندگاری روشن ایران اتحاد و نبض آگاهی.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارن جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند، اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنه.
نبض آگاهی
آقای دکتر داوودی، کارشناس بخش سیاسی، سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما خانم حسینی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. سپاس فراوان. آقای دکتر داوودی، از اول هفته درباره جنگ شناختی داریم با شما صحبت میکنیم و بحثمون خب بحث جالبی هست، خصوصا برای شنونده هایی که خبرهایی رو درباره جنگ رمضان و از این دست شنونده هستن از رسانه های مختلف. حالا امروز با طرح این سوال در خدمت شما هستم که در جنگ شناختی رسانه ها و شبکه های اجتماعی چطور با شایعه سازی و روایت سازی میتونن برداشت و ذهنیت مردم رو نسبت به یک اتفاق تغییر بدن؟
ببینید، همونطور که دیروز هم راجع به اصل موضوع صحبت کردیم، جنگ شناختی روی اون فاز ادراک ما در لحظه کار میکنه. البته عمق بخشی به اون هم در طول زمان در واقع حائز اهمیت هست، اما خب به لحظه، در واقع به لحظه درک کردن موضوعات یکی از ارکان این جنگ در واقع تلقی میشه. شایعه اساسا چجوری ساخته میشه؟ یه تعریف سنتی ما از شایعه داریم که میگن ابهام زبدر تکرار. خب این تعریف سنتیه که بالاخره حالا به عنوان پایه و مبنا قابل قبوله.
بله.
در کنارش وقتی که شبکه های اجتماعی وارد میشن، این چهار مرحله رو در واقع سپری میکنن. مرحله اول میان موضوعات مختلف بی ربط رو با همدیگه ترکیب میکنن. ما در هنر یه سبکی داریم بهش میگن سبک کلاژ.
درسته.
یعنی یه تابلوی رو میذارن، مثلا پارچه و عدس و نمیدونم خاک و نخود و لوبیا رو همه رو با همدیگه آسیب میکنن، یه تصویری درست میکنن ازش. اولین کاری که میکنن اینه که میان موضوعات رو کلاژ میکنن، اما محور اون کلاژ حتما مباحث سیاسیه، چون فرهنگ عامه ما در ایران مباحث سیاسی رو سریعتر جذب میکنه، سریعتر دریافت میکنه، علل خصوص اگر تم این مباحث منفی هم باشه. یعنی منفی باشه باز ذریب این جذب افزایش پیدا میکنه. مرحله دوم میان این کلاژ رو، این مباحث رو پودر میکنند، یعنی به موضوعات کوچکتر تقسیم بندی میکنند، اینقدر موضوعات رو ریز میکنند که به مخاطب با انبوه در واقع اطلاعات رو روبرو میشه. به طرف گفتن که شما چند نوع غذا بلدی درست کنید؟ گفت من قریبه به 70 نوع غذا میتونم درست کنم. همه گفتن وای مثلا چه آدم توانمندی. گفتن خب بشمور. گفت خاجینه، نیمرو، املت، املت با پیاز، املت بدون پیاز. گفتن آقا این که همه شد که یه تیکه. گفت نه شما نمیدونی، این ها غذاهای متفاوته. حوزه در واقع این موضوع در شبکه اجتماعی همینجوریه، یعنی تهش یه تخم مرغ و یه گوجه. یک موضوع ثابته، اما وقتی پودرش میکنن و این رو ریزش میکنن، یهو شما میبینید به تعداد بسیار زیادی از موضوعات تقسیم بندی میشه و مخاطب اصطلاحا با انبوه اطلاعات در واقع روبرو میشه. مرحله سوم شروع میکنن به نقش دادن و شکل دادن به همون اطلاعات ریز که مثل شن شده. بعد از این تصاویر ما میبینیم که روی شیشه شن رو میریزن، با دست بهش نقش و نگار میدن.
بله.
یه سطح خاصی از مثلا طراحی تلقی میشه. این اطلاعات رو همینجوری شروع میکنن بهش نقش دادن با اون اطلاعات ریز شده و نهایتا این رو میبرن یه مقدار دورتر از محیط شبکه‌های اجتماعی، یعنی میبرنش مصداق مثلا رسانه‌های صوتی و تصویری رئال هم بهش میدن. نهایتا شما نگاه میکنید با یک تصدیق روبرو هستید که دیگه قابل باور و قابل پذیرش شده، در حالی که اون مراحل قبل به نحوی آرام و دقیق اتفاق افتاده که یادمون میره. اساسا این تصویری که الان برام ساختن تصویری از شنهای ریز شده موضوعات مختلف و کلام شایعاتی است که مثلا سه روز پیش ما داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، پنج روز پیش داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم. اون تصویر جعلی، اون تصویر تحریف شده میشه مبنای درج کردن شرایطی که ما از موضوعات مختلف یهو پیدا میکنیم.
بله.
این رو حالا شما حساب بکنید در روز یا در هفته 3 بار 4 بار 5 بار تکرار بشه. اینقدر تکرارش میکنند که آرام آرام ما موضوعات شایعه رو به جای موضوعات اصلی میپذیریم و موضوعات اصلی رو به عنوان شایعه رو رد میکنیم.
بله.
از اینجا به بعد ما دچار خطای پذیرش موضوعات میشیم. دیگه شما هر مفهوم و هر موضوع رو توی این الگو در واقع قرار بدید، خب منبع کجاست، مبدع کجاست؟ معمولا 3 تا مبدع و منبع بسیار مهم داره. منبع اول میشه رسانه های اجتماعی. منبع مثل کجا؟ مثل بخش از این شبکه های داخلی خودمون یا مثلا مثل اینستاگرام. منبع دوم میشه شبکه های ارتباطی مثل توییتر که خب خیلی در واقع این فضا رو میشه میچرخونن. منبع سوم میشه منابع ترجیحی. منابع ترجیحی عمدتا انسان رسانه ها هستن، یعنی فلان آقا یا فلان خانومی که مشهور حرف یا پیامش دارای در واقع بازدید بالایی هستش به خاطر شخص خود این آدم و اقداماتی که انجام داده و نهایتا حرفی که میزنه این شروع به در واقع چرخیدن میکنه. اما این دو تا بستر خیلی مهم داره. بستر اول، معمولا نگاه ها و رفتارهای رادیکالی به این بستر کمک میکنه، به این موضوعات کمک میکنه. چرا؟ چون رفتار رادیکال یا رفتار تندروانه معمولا تأمل و تعقل رو کمتر میکنه، برای همین یهو میتونه به هر مفهوم در این فرایندی که عرض کردم ضریب بده. و نکته دوم، سکوت کامل نسبت به موضوعات توسط کسانی که میتونن اون رو رد یا تایید بکنن. این دو تا در کنار هم دیگه ما یهو میبینیم یک پدیده مثل شایعه رو اون هم در سطوح مختلف با لول های متفاوت در واقع میاره به جامعه جامعه.
متشکرم آقای دکتر داودی، سپاس فراوان از گفتهای جامع و کامل شما و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. یا علی و خدا.
خداحافظ.
برای گامهای محکم، برای صعودی موفق، برای طی مسیر پیروزی تا قله، تا قله. کاری از شبکه رادیویی ورزش. مردم ایران برانگیخته ایمانند و آماده میدان، دل در گروی معنا دارند و جان در کف ایران. با دانش جوشان و صنعت خروشان مرز هویت میپایند و حصار عزت میسازند. نه بیم طوفان دارند و نه میل تسلیم، ملتی بیدارند و جان فدا، پاسدار ایران و نگهبان ایمان.
امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران منحصر در ده‌ها میلیون جانفدای مبارز با صهیونیسم و امریکای خونریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امت مبعوث شده اسلامی، 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود. ایران اسلامی با شکر عملی نعمت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء استفاده های دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملت‌های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن دل ملت را شاد خواهد کرد.
چهل و شش دقیقه ساعت 9 گذشت. کماکان خدمتگزارتون هستیم از استدیوی برنامه صبحگاهی صبح ورزش FM 92 مگاهرتز رادیو ورزش. رسیدیم به یک بخش جذاب که تقدیم به همه شما میشه. بخش سجیل. به اتفاق بشنویم. امیر توسلی.
موشکای پدافندی پاتریوت هم داره تموم میشه. ما تو ایران تجربه همه چیز
رو داشتیم. به قول عزیزان حوزه پرورش اندام دو سری سوم میشه.
الان همه اینا رو هر سال تو فصل نقل و انتقالات فوتبالمون تجربه
سجیل.
سلام، اینجا رادیو ورزش و شما صدای ما را از صبح و ورزش میشنوید که قرار از دل خبرهای داغ و مهم دنیا یه نرمش سیاسی داشته باشیم، البته بدون آسیب دیدگی. این برنامه مثل همیشه بر بستر برنامه کاربردی تنگه من تقدیم شما میشه و ما امروز هم میخوایم بریم به سراغ بخش ورزشی برنامه کاربردی تنگه من. در حالی که تیم ملی ایران آماده حضور در جام جهانی 2026 میشه، یک سایت عربی نوشته که اگر ایران کنار بکشه، امارات آماده است تا سری جاشو بگیره. شما اگه آماده بودین که خودتون میرفتین جام جهانی، نمیخواست جای کسی رو بگیرین. داستان امارات داستان همون آدمیه که تو مهمونی تا یکی میخواد بگه من سیر شدم، از اون سر میز داد میزنه پس کوبیدتو بده به من. جالب تر اینه که ایتالیا که خودش الان کمربند مشکی نرفتن به جام جهانی رو داره، قبلن که بهش تعارف زدن گفت این دیگه خیلی تابلوه، ما نمیایم. الان وضعیت طوریه که هر کشوری داره به فیفا رزومه میفرسته و میگه سلام، اگه کسی نیومد ما پایه ایم. واقعا آدم میمونه این جام جهانیه یا لیست ذخیره عروسی؟ الان فقط مونده سن مارینو بیاد بگه اگه برزیل نیومد ما هم آماده ایم که بیایم. باید بریم سراغ آمریکا، یه خبر از کنگره بگیریم ببینیم چی گفتن نماینده هاشون. عضو کنگره آمریکا اعلام کرد بنزین 5 دلاری و گازوئیل 6 دلاری مردم را خسته کرده. جالبه که توی آمریکا هم وقتی قیمتها بالا میره مسئولین نگران اعصاب مردم میشن. جالب تر این که خانم نماینده گفته مردم نباید هر روز نگران گرانتر شدن چیزها بشن. خب معلومه، آدم وقتی هر روز نگران باشه دیگه فرصت نمیکنه به نگرانی‌های جدید فکر کنه. الان وقتی آمریکایی‌ها بنزین میزنن انگار دارن زعفرون میریزن تو باک. طرف کنار نازل بنزین وایساده، هی به نازل نگاه میکنه، هی به حساب بانکیش نگاه میکنه، از یه جایی به بعدم میگه همین کافیه، بیشتر مسیر سرازیریه، خلاصش میکنم خودش میکنه. حتما یادتون هست، اگرم یادتون نیست من یادتون میارم، ما اینجا راجع به افزایش سوخت موشک، افزایش قیمت بلیط و همه افزایش ها صحبت میکنیم و حالا در پی افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ با ایران، چندین شرکت هواپیمایی کره جنوبی صدها پرواز بین المللی خود را لغو کردند. ببین جنگ کجاست، استرسش کجا در میاد. یه نفر تو سئول بلیط گرفته بره گوام، صبح براش پیام اومده پرواز شما به دلیل تحولات خاورمیانه لغو شد. طرف مونده فقط به نقشه نگاه میکنه خاورمیانه اصلا کجاست. از همه جالب تر توی کره جنوبی کوریا ایره گفته هنوز برنامه ها عوض نشده ولی اوضاع و تحت سیستم مدیریت اضطراری رصد میکنه. ترجمهش چیه؟ فعلا دعا کنید قیمت ها بالا نره. We'll be right back. حالا میرسیم به بخشی که متعلق به شماست و شما نظرات خودتون رو برامون مینویسید، سوالاتون رو مینویسید و هر چی دلتون میخواد مینویسید و ما پاسخگو هستیم. دوستی پرسیده چطوری میتونیم یک کلبه دنج توی جنگل‌های شمال داشته باشیم؟ فقط کافیه شما به جای اینکه چوب سادگیتون رو بخورید، اونا رو جمع کنید. میتونید در سریع‌ترین زمان ممکن باهاش یک کلبه توی جنگل‌های شمال بسازین. یه ویروس جدیداً اومده که باعث نگرانی شده توی یه سری جاها و توی یه سری جاها هم اصلا باعث نگرانی نشده. در مورد این ویروس پرسیدین. ببینید خیلی چیزها رو ما میتونیم از روی اسمشون قضاوت کنیم. حالا اسم این ویروس چیه؟ هانتا. اولین چیزی که یاد آدم میاد ساتناست. ساتنا چیه؟ یه روش انتقال پوله که همیشه هم سیستم قطعه. بنابر این هانتا اصلا خطرناک نیست و تا اطلاع ثانوی شما اصلا نگران نباشید. در پایان ممنونیم از شما که این برنامه رو شنیدی. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدار.
بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی.
بله، حس خواستن فوتبال تو قلب همه ایرانی ها هست. حالا میتونه فوتبال ایران باشه، فوتبال خارج از کشور باشه، که فوتبال آن سوی مرز هم شنونده های خاص خودش رو داره. آقای ابو فاضلی در خدمت شماست در این بخش که با آرش اسدی صحبت میکنه.
فوتبال آن سوی مرزها. خیلی متشکرم شنوندگان محترم. دقایق پایانی برنامه، صحبت در مورد فوتبال در اروپا و آرش اسدی عزیز که روی خط است. آرش درود، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام محترم افضلی عزیز. شنوندگان عزیز، کلاسین آخر وقت برای ما دیگه، حالا اونم یکی دو دقیقه بعد جمع
نه، الان دیگه همه ذهنشون معطوف این بخش دیگه، همه
دقیقاً خواهش
می‌کنم. راجب لالیگا و ال کلاسیکو خیلی صحبت شده، اما سریع به نظر من اول نتایج بگیم، بعد بریم سراغ بازی انگلیس و آرسنال این داستانا.
آره خب دیگه راجب لالیگا گفتنیا گفته شده. من فقط یه آمار بدم راجب هانسیلی که 5 جامش که با بارسلونا تو این 2 سال اخیر بود، 2 تا لالیگا، 2 تا سوپر جام، یک کوپا دل ری، یک شبی که خب پدرش هم از دنیا رفت.
بله.
فوق‌العاده انجام داد. یه دقیقه هم سکوت کردن بازیکنان دو تیم، هواداران حالا به خصوص بارسلونا، بازیکنان رئال مادرید، خیلی براش ارزشمند بود. ضمن اینکه باز تبریک لیونل مسی خیلی برای هواداران بارسلونا ارزشمند بود. 20 دقیقه بعد از بازی لیونل مسی یه پیام تبریک داد به فضای مجازی در صفحه شخصی خودش، گفت قهرمانان و زنده باد بارسا. البته پپ گواردیولا هم همینطور یه پیام تبریک فرستاد. در همه مهمتر به نظرم پیام تبریک خود باشگاه رئال مادرید بود که به رقیب دیرینش تبریک گفت. اینو باشگاه ما میتونن سرلوحه قرار بدن، یاد بگیرن، نه اینکه یکی قهرمان میشه یا حالا میخواد یه جا معرفی بشه اش بشه
قهرمان، یعنی لوسش نکنن دیگه،
اینقدر لوسش بکنن و بیانیه بدن و آی نمیدونم حق ما بوده، اون گفت قهرمانی برای ما بوده، اون بوده یا رگ نبود تو خودت نمیدیدی. این خیلی جالبه. رئال مادرید دیگه بالاترین سطح فوتبال اروپا به دو فاصله پنجربی کنی در اوج بحران رئال.
دقیقاً
بدترین شرایط رئال مادرید این میتونه سرلوحه باشه برای باشگاه ما. بیایم سراغ بوندسلیگا. رقابت برای چند عنوان دوم، چهارم تا پنجم خیلی جذاب شده بین لایپزیگ، اشتوتگارت و هوفنهایم. البته بیشتر بین اشتوتگارت و هوفنهایم برای کسب سهمیه، دوتاشون 61 امتیازی هستند، یه بازی هم بیشتر نمونده. هفته آینده تاکید مشخص میشه، بایان که قهرمان شد، دورتموند قهرمانیش خطی شد، لایپزیگ سومیش خطی، اشتوتگارت و هوفنهایم هر کدوم بازیشون رو ببرن سهمیه رو گرفتن و چهارمیشون خطی شده. سری آ ایتالیا هم همینطور فوق‌العاده جدول جذاب شده. البته از رتبه نه دوم هم همینطور دیگه، حالا خود ناپولی 70 امتیازی اگر بازی رو ببره و رسال رو بیشتر میشه. یوونتوس 68، روم 67، میلان 67، کومو 65، تیم مورد علاقه خودت محسن جان. و ارزم بزرگ بیام سراغ لیگ برتر انگلیس هم سر و گذشته تیم محبوب 1-0 بود.
خب همینجا توقف داشته باشیم. آه. من میدونم که حالا اگر آرسنالی هم نیستی ولی دوست داری امسال آرسنال قهرمان بشه دیگه، به خاطر تلاش آرتتا و مجموعه تیمش. یه بخشی از ترانه هواداری آرسنال رو هم به شما آرش عزیز هم به طرفدار آرسنال تقدیم بکنیم، بعد یه دو سه دقیقه صحبت بکنیم.
حتما حتما فکر میکنم قهرمان ایشان.
بشنویم. این بخشی از ترانه هواداری باشگاه آرسنال بود. بعد یه پیشنهاد بدیم یه ذره پرشور و حالتر بسازن اینا.
آره خیلی یه خود همچین آدم هلو در واقع.
آره یه ذره باید گلادیاتورتر باشه، همچین قشنگتر و اکشنتر باشه.
چقدر 22 سال دیگه 2004 بود دیگه
به دقیقاً. آرش یک دقیقه زمان داری مصاحبه می‌کنم.
خب من خواهش می‌کنم فقط راجع به فرانسه هم بگم. پاریس سن ژرمن 1-0 برز رو شکست داد. یه امتیاز می‌خواد برد یه عنوان قهرمانی رو بدهند کنه، کار سختی نداره. این درجه هم اشاره کرده 92% قهرمانی. همه چیز برای پاریس سن ژرمن به نظرم تحت تاثیر قهرمانی دومش در لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود اگه بتونه آرسنال رو شکست بده.
خیلی متشکرم که نمیتونه. سپاس آرش عزیز. تا فردا، خدا نگهدار.
خب ممنونم از آقای ابو فاضلی که از فوتبال آن سوی مرزها به اتفاق آقای آرش اسدی گفتن.
خیلی متشکرم. شما عرضی نیست، اینم بگم که باز همین بخشی زیر صدای من و خانم حسینی شنیدید. این بخشی از ترانه هواداری آرسنال که اگر آرسنال قهرمان بشه اینو سعی میکنیم بیشتر برای شما تو اون شبی که حالا قهرمان بشه پخش بکنیم. سپاسگزار از همراهیتون. من خداحافظی میکنم تا فردا صبح که مجددا در خدمت شما باشم.
درود بر شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
ملت ایران قرن هاست که ایستادن را تمرین کرده است. ایستادن در برابر طوفان، در برابر تحریم و تهدید، در برابر تحریف و فراموشی. اقتدار این ملت نه از زر و زور که از پیوند دلها برمی‌خیزد. ایران جان در خدمت شماست. رادیو ورزش، شما شنوندگان عزیز، تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.